بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. در روزهایی که صدور نفت ایران به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور با مشکلات زیادی روبروه و در بازار داخلی شاهد افزایش قیمت روزانه قیمت ارز و طلا هستیم، خبری شنیده شد که برخی ها رو امیدوار و برخی رو نگران کرد. این خبر چیزی نبود جز تصویب پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری های جامع ایران و چین، چینی که مهمترین خریدار نفت ایرانه. این خبر به معنی آغاز مذاکرات نهایی درباره این قرارداد بوده. حالا این سوال مطرحه که ماجرای این قرارداد چیه و اینکه چنین قراردادی منابع ما رو و منافع ما رو در بر خواهد داشت یا نه. در این زمینه گفتگویی میکنیم با کارشناسان عزیزی که در استودیو هستند و با نگاهی کلیتر در مورد اینکه آیا نگاه سیاست خارجی ما باید به چه سمتی باشه، به سمت شرق باشه، به سمت غرب باشه یا چه جهتی باید داشته باشه، در این زمینه با کارشناسان گفتگو میکنیم. ابتدا سخن آغازین برنامه رو میشنویم تا به گفتگو در داخل استودیو برسیم. توجه بفرمایید.
ماجرای یک قرارداد سیاسی اقتصادی و 25 ساله بین ایران و چین که هفته گذشته ادعا کرده بودند که این قرارداد به نفع چینی هاست و سودی برای ایران ندارد. جستجو درباره جزئیات قرارداد نتیجه معتبر و قابل اتکایی به دنبال نداشت. اما در همان روز طرح این ادعا، آقای سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه با خبرنگاران نشست مطبوعاتی داشت و سؤال درباره قرارداد 25 سال از همان ابتدای نشست مورد توجه خبرنگاران بود.
در سفری که سال گذشته جناب آقای دکتر ظریف به پکن داشتن، پیشنویس این سند به اطلاع مقامات چینی رسید و بررسی‌ها انجام شد. ما بر اساس نگاه راهبردی که به دوستانمون داریم و با کشورهایی که باشون رابطه نزدیک داریم تلاش داریم که رابطه‌مون رو نه کوتاه مدت بلکه دراز مدت تعریف بکنیم. احساس میکنم که سند جوری هست که در آینده بشه این رو کامل منتشر کرد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، پیشنهاد این قرارداد در زمان سفر رئیس جمهور چین به ایران، یعنی در زمستان سال 94، در قالب یک سند راهبردی مطرح می شود. سپس مقرر می شود دولت ها پیشنویس قرارداد را در پایتخت هایشان بنویسند. اما از بهمن 94 به مدت 4 سال کسی سراغ نوشتن پیشنویس نمی رود تا اینکه در شهریور سال 98 و همزمان با حضور آقای ظریف در پکن اعلام می شود که ایران پیشنویس اولیه درباره سند 25 ساله را به مقامات چینی ارائه می کند و در تاریخ 3 تیر 99 آقای ربیعی سخنگوی دولت از تصویب این پیشنویس در هیئت دولت خبر می دهد. با توجه به آنکه امضای قرارداد هنوز نهایی نشده، برخی افراد و رسانه ها بر اساس گمان زنی و بر این اساس که شنیده بودند این قرارداد 25 سال است، سعی داشتند با استفاده از تعابیری چون استعماری بودن آن را زیر سوال ببرند. اما به گفته که سخنگوی وزارت خارجه، این قرارداد نکته ابهام‌آمیزی ندارد و به زودی متن کامل آن منتشر خواهد شد. اما آنچه درباره این قرارداد حائز اهمیت است، 25 ساله بودن آن است که مقدمه است برای آنکه روابط ما با کشورها بلند مدت و به تعبیری راهبردی باشد. و چنان که سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده، ایران آماده است با سایر کشورها هم قراردادهای بلند مدت ببندد و برای این تا کنون اقداماتی هم انجام شده. اگر این پیشنویس قرارداد از طرف هر دو دولت ایران و چین به امضا برسد، هنوز ایران از بسیاری کشورها در انعقاد قراردادهای راهبردی و بلند مدت عقب است، چرا که بین بسیاری از کشورها چنین قراردادهایی منعقد می شود. بر این اساس آنچه مهم است نه مدت زمانی یک قرارداد، بلکه فن قرارداد نویسی آن است که می تواند منافع مردم و کشور را تامین کند. همچنین انتخاب درست کشورها برای برقراری روابط سیاسی و اقتصادی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در این روزها که توافق هسته‌ای ایران با محوریت اروپا و امریکا دارد، 5 ساله می شود و به دستاوردش برای ایران تقریبا هیچ است، نگاه به شرق می تواند فرصت تازه‌ای را برای سرمایه گذاری و همکاری های سیاسی و اقتصادی ایجاد کند. کشوری مثل چین برای سالها شریک اقتصادی اروپا و امریکا بوده، اما ترس از آن که بیدار شدن اژدهای شرق به ابرقدرتی غربی آسیب نزند، آنها با تبلیغات گسترده و تصویرسازی منفی رابطه با شرق را برای کشورهایی چون ایران منفی جلوه دادند.
خب شما سخن آغازین برنامه رو شنیدید. اضافه میکنم که شما با شماره تلفن 301035 میتونید به ما پیامک بزنید و دیدگاهاتون رو در مورد موضوع این برنامه که همون نگاهی به شرق در سیاست خارجی بیان کنید. ضمن این که همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره تلفن 162 آمادن دیدگاه های سازنده شما رو به مدیران سازمان منتقل کنم و باعث بشید که با این دیدگاهاتون ما برنامه های بهتری مخصوصا در امور سیاسی و موضوعات سیاسی داشته باشیم. خب سراغ مهمانان عزیزی میریم که به استودیو تشریف آوردن. ابتدا جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، استاد دانشگاه تهران. جناب یزدان‌پناه سلام علیکی، با شنوندگان رادیو گفتگو دارید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی و مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که همه لحظاتشون سرشار از نیکی و سلامت باشه.
خواهش می‌کنم. و جناب دکتر احمد کیمیایی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین مهمان گرامی. امیدوارم که بحث خوبی رو در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. جناب یزدان‌پناه، تقریبا یه چند سالی هست که همه کسایی که توی مسائل بین‌المللی یه مطالعاتی دارن یا اظهار نظری میکنن، این مسئله رو مطرح کردن که تقریبا صف‌بندی‌ها در نظام بین‌المللی به هم ریخته و حالا یه چند ماهی هم هست که این بیماری کرونا اومد و تقریبا دیگه این طبعا آرزه خارجی از روابط بین‌المللی که وارد شد، آرزه بهداشتی، تقریبا نشون داد که واقعا این صف‌بندی ها به هم خورده. من میخواستم از شما بپرسم واقعا نگاه به شرق تو این صف‌بندی های جدید چه معنی داره؟ اصلا ما میتونیم شرق و غربی الان تو دنیا متصور بشیم و اگر وجود داره چگونه میشه منافع یک کشوری که مثلا نه جزو جناح شرق نه جزو جناح غرب چجوری میشه تعمیم بشه؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اولا صف‌بندی ها در ساختار روابط بین الملل به مفهوم روابط میان ملت ها و دولت ها تغییر چندانی نکرده، فقط روی کرده ها و در واقع رفتار بازیگران برای تأمین منافع ملی خودشون، برای رفع دغدغه های ملی خودشون و کاستن از تهدیدات در عرصه‌های مختلف تغییر کرد. این کاملا طبیعیه و یه چیز عجیب و غریبی نیست. هر زمان نسبت زمان دیگه این رفتارها تغییر میکنه و متناسب با شرایط کشورها خودشون رو باز تعریف میکنن در نظام بین الملل. اما اون چیزی که ما در خصوص کشورمون بخوایم مبنا قرار بدیم، من به نظر من اتفاق جدیدی نیفتاده و ما در واقع تمرکز بخشی از سیاست خارجی رو روابط با غرب که حالا تو بعضی از دولت‌ها اولاتر بوده نسبت به شرق و دیگر مناطق، نفی کننده نگاه به شرق هیچ وقت نبوده، چه بسا که در همون شرایط هم که نگاه در واقع مهربانانه تر به غرب در سیاست خارجی وجود داشته، در همون شرایط هم که یه حالت بدبینانه ازش یاد بکنیم، در همون شرایط هم روابط با شرق ما به مراتب متراکمتر و پیچیده تر از روابط با غرب بوده. این چیزیست که در تمام مسائل و روابط دو جانبه و دو سطحی و چند سطحی قابل مشاهده است. مثال میزنم، یعنی ما همون سطح از روابطی که وقتی میگیم شرق، یعنی از مرزهای شرقی ما شروع میشه، افغانستان و پاکستان و ترکمنستان در شمال شرق شروع میشه، اینا شرق ما هستن، تا حوزه آسیا پاسیفیک و اقیانوس آرام. این همه این کشورها رو دربر میگیره، یعنی کشورهای عضو اتحادیه آسان رو دربر میگیره، سارک رو دربر میگیره، شبه قاره رو دربر میگیره، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، هر کدام اینا به فراخور خودش. در حوزه غرب هم وقتی میگیم غرب، یعنی از کشورهای مسلمان مرزهای غربی ما، دو کشور رو عراق و ترکیه و شمال غرب جمهوری آذربایجان ارمنستان شروع میشه تا آتلانتیک ادامه پیدا میکنه. ما همون سطح از روابطی رو که با کشور ترکیه به عنوان کشور همسایه با نزدیک به 500 کیلومتر مرز مشترک داریم، متناسب با جمعیت ترکیه، متناسب با توسعه یافتگی ترکیه، متناسب با نیاز متقاعد، چون منافع ملی که یک جانبه نیستش که. ما وقتی میگیم منافع ملی، همه فکر میکنن که در روابط ایران و چین، در روابط ایران با ژاپن، در روابط ایران با هر کشوری، این فقط ایران است که به منافع ملی خوب بشه. خیر، منافع ملی دو طرفه است. همون منافع ملی ما برای ترکیه منافع ملیه. همون سطح از روابط رو ما با افغانستان در شرق هم متناسب با جایگاه افغانستان داریم. یعنی این گونه نیستش که اگر یک زمانی یک دولتی به فراخور شعارها و ایده های خودش در دو عرصه داخلی و خارجی میاد و اعتماد مردم رو کسب میکنه، رأی مردم رو به دست میاره، اون روی کرد باعث بشه که یک منطقه جغرافیایی وسیع به کل از چشم ما پنهان بمونه. نه، اصلا اینجور نیستش. یعنی اصلا این اشتباهه که ما بگیم که آقا نگاه غرب تامین کننده منافع ما نیست، بس بنابراین ما فقط نگاه به شرق. نگاه شرق وجود داره. مگه میشه ما منکر روابط گسترده، عمیق، ریز و درشت خودمون با کل کشورهای آسیایی در حوزه‌ای که در حوزه شرقی تعریف میشن رو منکرش بشیم؟ اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیستش. بس این یه بحثه که به نظر من باید در تحلیل‌ها، در گفتمان‌ها، در دیالوگ‌ها خب بهش توجه بشه. یه مسئله وجود داره در کنار منافع ملی، مصالح ملی هست. گاهی اوقات مصلحت‌های ملی میاد و منافع ملی رو تحت شعاع قرار میده. به فراخور شرایط و زمان است. حالا دولت فعلی مستقر اگر نگاهش به غرب یه مقدار غلیظ‌تر بود، شاید تصورش این بود که برای خروج ایران از بحران‌هایی که استنباط می‌شد در کشور سایه افکنده، به ویژه قطعنامه‌های متعدد و پی در پی سازمان ملل متحد، شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فکر میکرد که برای برون رفت از اون باید به غرب یه نگاه ملایمتری که اعتماد غرب رو جلب کنه باید داشته باشه. بازم همین مسئله به معنای انکار نگاه به شرق اصلا نیست. در همون زمان که ما با غرب وارد مذاکرات بودیم، وارد گفتگوها شدیم، بعد برجام اتفاق افتاد، همون زمان هم ما بهترین شرایط روابط اقتصادی خودمون رو با شرق داشتیم. 60% انرژی ایران مقصدش همیشه کشورهای شرقی است. حالا اون اشکال فنی و حقوقی و سیاسی روابط بماند که بحث جداست و تو سوالات دیگه میشه بهش پاسخ داد. اینجا یه نکته‌ای که میمونه، چون هم جناب علی در مقدمه بحث رو مطرح کردین، هم در واقع این گفتمان و نریشنی که پخش کردید، تمرکز شما روی کشور چینه. ما یه نگاه به شرق داریم، یه نگاه به چین داریم که آیا بله، که آیا در واقع تا این حد مثلا ما متمرکز بشیم در واقع کلید واژه‌های مختلفی را، اینا هر کدوم بار حقوقی خودشون دادن، یه بار گفته شد برنامه 25 ساله، یه بار گفته شد قرارداد. برنامه با قرارداد به لحاظ حقوقی خب تفاوت‌های ذاتی و بنیادی دارن که حالا ان شاءالله به فراخور سوالات بعدی من خدمتتون توضیح میدم.
جناب دکتر کیمیایی، شما نگاه به شرق رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
خواهش میکنم. من میخواستم این مقدار از زاویه اقتصادی، چون حالا من عضو کمیسیون صنعت هم هستم، میخواستم از زاویه اقتصادی به این قضیه نگاه کنم. خب در تعاملات اقتصادی الان فاکتور دیپلماسی و فاکتوری که به هر حال تعاملات بین دو کشور رو رقم میزنه یک فاکتور خیلی مهم محسوب میشه. یعنی الان ما کشورهایی که بتونیم رایزن اقتصادی خوبی رو بفرستیم و بتونیم تعاملات اقتصادی خوبی رو رقم بزنیم حتما به منافع ملی و اقتصادیمون کمک میکنه. خب کشور ما کشوریه که متاسفانه فکر میکنم از اول انقلاب دیگه در تحریم هستیم، حالا یه مقدار فراز و فرود داره، ولی کشوری که 40 سال در تحریمه، ولی خب چهره تحریم ها و هوشمندی اون تحریم ها در طی سالهای اخیر خب نشون داده که تحریم ها خیلی سخت‌تر شده، هوشمندتر شده و جاهای خیلی حساس اقتصاد ما رو داره نشونه میره. به باور من کشور ما در سال جاری سال 99 یکی از سالهای سخته یا شاید بتونم بگم سخت‌ترین سال پس از انقلاب رو از نظر اقتصادی داره سپری میکنه و خب بعد از برجام روزنه‌های امیدی به وجود اومد. هم ما در اتاق بازرگانی دیدیم که هیئت‌های اقتصادی به کشور میومدن، عمدتاً هیئت‌هایی از غرب و اروپا داشتن به کشور ما میومدن و ما میدیدیم که خب به هر حال یه مقدار امید در بین فعالین اقتصادی، بین کسانی که تولید کنندگان، صادر کنندگان به وجود اومده بود. متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده و خروج این کشور از برجام، خب یه مقدار این معادلات به هم ریخت و به تصمیم گیران مملکت و نظام کشور ما نشون داد که خب غرب الان فکر میکنم روی به هر حال یک کشور مثل آمریکا داره الان تصمیم گیریش رو انجام میده و به جورایی باید گفت که آمریکا کت خدای اروپایی هست. یعنی این که ما بتونیم برجام رو بدون حالا آمریکا به پیش ببریم و از منافع اون بهره مند بشیم شاید یه مقدار میشه گفت خوشبینانه باشه. فکر میکنم که حالا یه چند سالی هم که به تعویق افتاد اون برنامه‌ای که به هر حال ایران یه برنامه 25 ساله‌ای رو داره با کشور چین منعقد میکنه و در حال پیشنویسش هستن، همین برجام بود که یه مقدار دولت فکر کرد، حالا دولت جام روحانی فکر کرد که میتونه با اروپایی ها کارهای بهتری انجام بده از نظر تکنولوژی، ورود تکنولوژی ماشینالات میتونه کشور رو به هر حال با سرعت بهتری به پیش ببره، ولی خب متاسفانه این اتفاقات نیفتاد و الان به جایی رسیدیم که خب احتیاج داریم که وضعیت اقتصادیمون رو یه مقدار با جدیت بیشتری دنبال کنیم و با حساسیت بیشتری بخوایم. الان میبینیم سالهایی هم که مقام معظم رهبری نامگذاری میکنه هول و هوش مسائل اقتصادی، یعنی چند ساله که نشون داده دغدغه اصلی مسئولین کشورها هم مسائل اقتصادی هست. خب الان بحث این حالا قرارداد 25 ساله‌ای که هستش فکر میکنم که شاید یک روزنه‌ای باشه. این قرارداد هم کم نیستش، بین کشورهای مختلف کم نیستش و شاید به طوری باید باشه که منافع دو طرف رو تامین کنه. جزئیات قرارداد منتشر نشده، فکر میکنم حالا آقای دکتر بهتر میتونن در این مورد اصلا نظر کنن، ولی فکر میکنم جزئیات قرارداد این تیپی هیچ جای دنیا به صورت دیتیل انتشار پیدا نمیکنه. یعنی بخوام شاید جزئیات قرارداد دو تا تاجر هم خیلی وقتا انتشار پیدا نمیکنه و بین خودشون دارن کارشون رو انجام میدن. این حالا رسانه‌هایی که دارن دنبال این هستن که یه جوری دیگه برداشت کنن و حالت استعماری به این قرارداد نگاه کنن، فکر میکنم در راستای همون تحریم‌های آمریکا و غرب دارن پیشروی میکنن. فکر میکنم اگر قراردادی باشه که خرید نفت ما رو یه جورایی مطمئن بکنید تا 25 سال، چون اگر آبان ماه دولت فعلی آمریکا باز مجدد برای دوره 4 سال انتخاب بشه، شاید راه ما یه مقدار سخت‌تر بشه در سال‌های آینده برای فروش نفت. اگر ما بتونیم قراردادی رو با حالا اول باشه کشور بزرگی مثل چین و بعد با کشورهای دیگه بتونیم منعقد بکنیم که از نظر فروش حالا نفت به عنوان کالای استراتژیک و صادراتی ما محسوب میشه خیالمون راحت باشه، حالا در قبالش بتونیم هم کالا بگیریم، هم خدمات بگیریم، هم ماشینالات بگیریم، حالا قسمتش هم اگه بتونیم به صورت پول دریافت بکنیم که چه بهتر، بتونیم این قرارداد رو با کشورهای دیگه هم منعقد بکنیم، فکر میکنم یه مقدار روند اقتصادیمون از این فشاری که الان داره به مردم میاد و
میبینیم سفره ها داره کوچیک‌تر میشه، شاید بتونیم یه روزن امیدی باشه که راه رو به جای بهتری و مطلوب‌تری برسونیم.
بله جناب دکتر یزدان، من حالا فکر میکنم یه خورده بتونیم دیدگاهمون رو یه خورده بریم اونوری. ببینید
کدوم وری؟
از طرف شرقی ها نگاه کنیم به ایران. حالا شما فهمودید که بالاخره شرق از نظر جغرافیایی خیلی بزرگه، منتها به هر حال ما که داریم حرف میزنیم از شرق داریم اصطلاحا صحبت میکنیم، بیشتر منظورمون دو تا قدرتی هن که یکیش روسیه است یکی چینه.
روسیه شرق حساب نمیشه.
حالا به هر حال دیگه از حالا در اصطلاح به نظرم اینجوری میاد.
در اصطلاح هم به شرق حساب نمیشه، توضیح میدم خدمت.
حالا باشه. اگر اینجوری حساب کنیم، ببینید حالا یه بحثی که حالا روسیه و چین داشتن از قدیم، حتی من شنیدم در مذاکراتی هم که با مقامات ما داشتن میگفتن اینو. تأکیدشون این بوده که میگفتن آقا شما درسته که میاید با ما قرارداد امضا میکنید یا مثلا تو شعاراتون میگید که مثلا به دنبال رابطه با شرق هستید، اینا بیشتر مال موقعیه که شما رابطه خوبی با غرب ندارید، اونم بیشتر به خاطر اینکه غربیا با شما رابطهشون رو به هم میزنن. مثلا شما میرید برجام امضا میکنید، جشن میگیرید و خوشحالی میکنید و اینا، بعد که یه مدار مثلا حالا آیدو که فرمودن در دوره ترامپ، در دوره خود اوباما هم نقض عهد زیاد صورت گرفت در مورد برجام. مثلا روسیه ممکنه این حرفا رو بزنه، بگه آقا شما موقعی که میرید برجامی رو امضا میکنی خیلی دیگه کار نداری روسیه کیه و چی کار هست و اینا، یا چین کجاست. بعد که با آمریکا به مشکل برمیخوری، با اروپا به مشکل برمیخورید، یاد ما میافتید و میاد مثلا حالا الان بحث قرارداد 25 ساله رو مطرح میکنه. چقدر این حرف اینا میتونه درست باشه؟ ادعاست یا به قول معروف یه مصداقای تاریخی هم دارم براش؟
ببینید من این چیزی که جناب عالی مطرح میکنید، من واقعیتش نه جایی دیدم و نه جایی مطالعه کردم که در واقع مقامات سیاسی چین و روسیه بخوام بیان یه همچین موضع‌گیری علیه کشور ما و یا سیاست‌های کشور ما داشته باشن. به طور رسمی من جایی ندیدم. اگر هم باشه به نظر من یه جور کلاهبرداری سیاسی که بخوان یه همچین اظهار نظری بکنن. این یه واقعیتیه که ما در هر شرایطی بهترین شرایط اقتصادی رو با همین کشورها داریم، مخصوصا چین. چینی که الان داره به بام دنیا نزدیک میشه برای در واقع فتح اقتصاد دنیا، اگر شرایط بهش اجازه بده تردیدی نداشته باشیم بخش قابل توجهی از این توسعه رو مدیون کشورهای منطقه خلیج فارس و در رأس جمهوری اسلامی ایرانه. اگر نفت و گاز مطلوب و ارزان ایران نبود، خب همین الانش هم چین نزدیک به 40 میلیارد دلار به ما بدهکاره بابت بدهی های فروش نفت و گازی که به بهانه تحریم آمریکا اینا رو پرداخت نکرده. و البته یه جاهای کوتاهی ها و سهل انگاری های ما به لحاظ دقت نکردن و رعایت نکردن در قراردادهای دو جانبه و عدم اخذ تضامین حقوقی کافی و لازم در واقع در خلق چنین وضعیتی بی تأثیر نبوده. فرض بگیریم ما کوتاهی کردیم، اما به هر حال اون که طرف مقابل ما هست میلیاردها دلار الان هم هند، کره جنوبی 10 میلیارد دلار، هند نزدیک به 30 میلیارد دلار، چین نزدیک به 40 میلیارد دلار. رقم‌های کمی نیستن اینا، میتونه اقتصاد ایران رو برای چند سال آینده اینا در واقع با وجود همهش تحریم‌ها اقتصاد ایران رو روپا نگه داره. پس بنابراین این که ادعا بشه که شما اگر غرب یه چراغ سبزی نشون بده تمام تخم مرغاتونو میذارین تو سبد غرب، می اشتباه مضحک و اصلا غیر قابل باوریه. عرض کردم ما در هر شرایطی، اصلا شرایط قاره آسیا بگونه ای که کشورهای قاره آسیا نمیتونن که با یکدیگر مراوده نداشته باشن، چرا در شکل گیری نهادهای منطقه‌ای اقتصادی آسیا گوی سبقت را از همه قاره ها رو بوده؟ چرا بیشترین بنگاه‌های اقتصادی منطقه‌ای در قاره آسیا دارن جلو میدن، موافق هم هستن؟ حالا بگذاریم استثنایی که کرونا ایجاد کرده و طی 4 ماه اخیر 8.8 تریلیون دلار به اقتصاد دنیا خسارت زده و بیشترین خسارت رو هم قاره آسیا دیده که فکر کنم بالغ بر 2 تریلیون دلار فقط صنعت گردشگری قاره آسیا خسارت دیده. بگذاریم اینا پدیده‌ها استثناست، حالا یا به زودی ترمیم میشه یا بستگی در واقع به کنترل و مهار این ویروس به واسطه پیدایش دارو یا واکسنش مهارانی هم به هم بستگی داره. شرایط 99 فقط برای ایران استقرار نیست، برای تقریبا کل اقتصاد دنیای شرایط استقرار داره، چه بسا که اگه همین روند ادامه پیدا کنه ما در شهریور شاهد در واقع اعمال ناگهانی و تحمیلی 30-40% تورم جهانی بر اقتصاد دنیا هستیم. یعنی دیگه ایران و غیر ایران نمیشناسه. اما اگر بیایم بخوایم بگیم که این کشورها معترض میشن یا متعرض میشن که ایران در مواقع اضطرار به ما نیاز داره دقیقا، اینسان نه، این واقعا هم بی‌انصافی هم اشتباهه. البته نباید فریب رسانه ها رو خورد، رسانه آگاهی قد برای اینکه خودنمایی بکنن، برای اینکه جلب نظر بکنن یه چیزایی میگن، بخش قابل توجهی از اونها قابل استناد نیست و منشأ نداره و معتبرن نیستن. اما اینکه مقامات رسمی این کشورها موضع‌گیری چنین کرده باشه من خیلی بعید میدونم، چون ما در بدترین شرایط هم با یکی از کشورهایی که در بهترین صد مراودات اقتصادی تجاری و بازرگانی داریم همین کشور چینه. حالا از این بحث که بگذریم، بس بنابراین این یه موضوع کاملا مشخصیه، مگر در بحران تروریسم در غرب آسیا به ویژه در کشور سوریه روسیه و ایران در بالاترین سطح ممکن با هم همکاری نداشتن؟ خب اینجا که دیگه در واقع بحث برجام مطرح نبود، اینجا که دیگه غرب تمام قد علیه جبهه مقاومت ایستادگی میکرد که اینا نتونن موفق بشن. اما ایران و روسیه این که دیگه یک مسئله کاملا امنیتی بود، امنیت منطقی و امنیت ملی دو کشور، و با هم نزدیکترین مراودهشان موفق هم بودن. بس بنابراین اصلا موضوع به نظر من منتفیه. موضوع بعدی که وجود داره روابط ما با چین از زمین تا آسمان روابط با کشوری مثل روسیه فرق میکنه. روسیه در اوراسیا است، بخش قابل توجهش در قاره آسیا قرار میگیره، یه بخشش هم در قاره اروپا. یعنی این کشوری که 17 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره بالغ بر 12-13 میلیون کیلومتر مربعش در قاره آسیا است، مابقی در قاره اروپا تعریف میشه. این کشور فقط جغرافیا داره، فقط جنگل داره، قطب شمال داره. جغرافیای با این عظمت جمعیتش مگه چقدره؟ یا صنعت و اقتصاد روسیه مگه چقدر پویاست که در واقع در همه زمینه‌ها ما بتوانیم با روسیه وارد همکاری بشیم؟ ولی اون چیزی که مسلمه، ما در شرایط فعلی هم بهترین و معتبرترین و مطمئنترین روابط رو تو منطقه و کشور روسیه داریم. بنابراین به نظر من این حرف اگر هر جایی زده شده باشه ولو به طعنه سیاسی، به نظر من حرف کاملا بی‌ربطی و اگر زده شده باشه مقامات رسمی ایران نسبت به این موضوع موضع‌گیری بکنن. در برابر چین که اصلا قضیه فرق میکنه، الان چین به ما بدهکاره، ما که بهش بدهکار نیستیم. منتهای مراتب اتفاقا همین مسئله باعث میشه که اگر این قرارداد پیشنویسش امضا شده یا تهیه شده، امضا که نباید بشه، قاعدتا باید بیاد در هر دو کشور، در چین باید بره در کنگره، در چین باید بره تو کنگره تصویب بشه و در ایران باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیره. این بحث است. اما یه نگرانی وجود داره، واقعا این نگرانی عمیقه، مبادا این قرارداد 25 ساله مثل برجام بیاد 20 دقیقه تو مجلس تصویب بشه، میشه فاجعه. چون همین برجامی که در واقع تصویب شد که همه به به و چهچه را انداختن، اما غفلت های مرگباری در این برجام ما داشتیم که الان هم نتایجش رو داریم میبینیم. کشور رو زمینگیر کرده به معنای واقعی، به نزدیک به 80 بند حقوقی فقط به ما تحمیل کرده. اگر تمام کشورها هم خارج بشن، ایران نمیتونه خارج از اون بندهای حقوقی اقدام دیگری انجام بده. اگر فرض مثال مجلس بیاد همین فردا بگه ما از امپیتی خارج میشیم، 24 ساعت بعدش تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برمیگرده و ایران بدون هیچ مزاحمتی میره ذیل فصل هفتم قرار میگیره، تازه بند 3 فصل هفتم هم قرار میگیره. یعنی مکانیزم ماشین، یعنی همین دیگه. اونجا دیگه چینی روسی حق وتو هم ندارن، چون توافق کردن که اگر ایران تخطی بکنه حق وتو اونجا به کار گرفته نشه. لذا این نگرانی هایی که وجود داره، خب به نظر من باید به طور خیلی دقیق این مسئله مورد توجه قرار بگیرم. چون ببینید الان که بین ایران و چین ما قرارداد کم نداریم، که قراردادهای بلند مدت داریم، قراردادهای همکاری‌های نظامی داریم، مشترک نظامی داریم، تسلیحاتی داریم، اقتصادی داریم، انرژی داریم. در کنار این قراردادها، این قرارداد 25 ساله چه صیغه‌ایه؟ آیا دولت روحانی که سال آینده دولتش تموم میشه دولت‌های دیگر رو هم در واقع باشون هماهنگ کرده که بخواد 25 سال قرار داد، مگر اینکه آقای دکتر اشاره کردن که البته اینجا اشاره نکردن، تو بیرون فکر کنم اشاره کردن، گفتن که آقای لاریجانی که به عنوان نماینده نظام رفته بودن چین این اتفاق افتاد، مگر اینکه خب اون بحثش جدا هستش. که اما جمله آخرم رو تو این سوال بگم، مگه میشه شما مردم یک کشور رو محرم ندانی؟ مردم میگن خب عوام شاید سر در نمیارن، اما در کشور ایران 70,000 استاد دانشگاه وجود داره. آیا نباید در خصوص اینها یه اظهار نظر تخصصی